بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس 62، شرح اشارات، استاد فرهانی، شنبه 28/11/96.
الحمد لله رب العالمین و صل علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. این قسمت عبارت فکر کنم از بحث قبل مونده بود، این رو بخونیم تمام بشه تا بتونیم جنبندی کنیم. خلاصه حرف شیخ در این پایان قصه این بود که مرحوم شیخ گفته بودن که ما یک حافظه ای میخواییم، جامعتون لل اجزا و استقصات، و بعد حافظ این اجزا که به مبادی میلشون دوباره بازگشت نکنن تا بشه ازش اثر جدید رو انتظار داشت. بعدن فخر رازی اینطور نسبت داد که شیخ گفته است که محضر شما عارضم، مراد از جامعه صورت نفسانی امه و مراد از حافظه که بعدن نگهش میداره صورتی و نفسیه که به خودش افاضه میشه. جناب خواجه طوسی توضیح داد که نه، شیخ این رو نگفته. به عبارت دیگه اگر در گام اول هم اون لحظه تکون منی صورت نوعیه مادر و پدرم دخیل باشه، اما برای گامای بعد چی میخواید بگید؟ الاشکال هو الاشکال. پس از شما باید اشکال نداره ابتداء این حرکت، یعنی به قول فلسفه حرکت قطعیه که نگاه کنیم، یه اولش از صورت نوعیه مادر بیاد، اما از این جایی که افاضه نفس میشه تا آخر دیگه با صورت واحده هم جامعه است و هم حافظه. این حرفی بود که از خواجه خوندیم. فجمیع هذه القوا که شیء واحد متوجه من حد ما من النقصان الى حد ما من الکمال. دوستان این همون تقریریه که شما در بدایه و نهایه تحت عنوان حرکت قطعیه خوندید، درست شد؟ حالا بله، یک نکته هست آقای جهانگیر، این که حرکت قطعیه رو کسی جز با حرکت جوهری نمیتواند توضیح منطقی بدهد، این درسته. اما این که این عبارت الان صریح داره حرکت جوهری میگه، نه، این داره حرکت میگه. و اسم النفس واقع منها در همه این قوا علی السلاسل اخیره. سلاسل اخیره چی بود؟ از نبات تا انسان، نبات و حیوان و انسان. اون دو مرحله اولش که جوهر بود و یعنی جسم بود و بعدش هم صورت عنصری، نه اونو بهش نمیگن نفس. خب فهیه این مراحل علی اختلاف مراتبه ها نفسون. خب حالا چرا همش شد نفس واحد؟ باز یادتون هست گفتیم که چون صور کون و فسادن، صورت قبل میره صورت جدید جاشو میگیره و صورت جدید هم فاعل نسبت به آثار خودشه، هم آثار صور مادون رو تأمین میکنه، لذا همش رو هم نفسون واحد، نفسون واحده لبدن المولود. این نفس بدن میخواد، بدنش منظور جسمشه، مادهشه، تا بعدا انشاءالله سر بدن بیشتر کار کنیم در آینده. فعلا مرادمون از بدن همین جسمه. و تبین من ذالک، نتیجه شد از این توضیح ما، ان الجامع للاجزاء الغذائیه، اون چیزی که جمع کننده این اجزاء غذایی استقصات، الواقعه فی المنیین، در اون اسپرمی که از مرد میاد و اون تخمکی که از زن میاد، هو نفس الابوین. بله قبول داریم صورت نوعیه نفس ابوینه. و هو غیر حافظه ها، غیر از این اجزاء. و الجامعه ها، از این بعد اسم حافظ نیاد، قصه همون قصه است، دوباره حافظی میخواد، دوباره جامعی میخواد، دوباره حافظی میخواد، دوباره جامعی میخواد. مشکل اینیست که حافظ و جامعه یه جا جمع نمیشن. فخ فکر کرده بود نمیشه قوه حافظه و قوه جامعه با هم یه جا جمع بشن. میگیم نخه، و الجامع للاجزاء، کدوم اجزاء؟ المضافه الى الاجزاء القضائیه السابقه الى ان يتم البدن، نه و الى آخر العمر. و الحافظ للمزاج هو نفس المولود، داره حرکت رو کامل میگه، تو یک بازش صورت نوعی نفس مادر باشه اشکالی نداره، اما از یه بازهش به بعد صورت نوعی خود انسانه که تا آخر میمونه، و اگر اشکال فخر باقی باشه دوباره این ادامه توضیح دادنش برای فخر امکان نداره. و قول الشیخ انهما واحد که گفت جامع حافظ یه جای به غازل اعتبار گفت نفسی که هم جامع از هم حافظ است، یکی همین توضیح بود که ما دادیم، حرکت قطعیه رو داره میبینه کامل. و قول الشیخ، حالا داریم احترام میذاریم به فخر رازی که یه عبارتی از شیخ در نام چی بود؟ نامه‌ای بود مسعودی، چی عبارت قبلی خوندیم؟ رساله مسعودیه، سلام علیکم. بله، ان الجامع غیر الحافظ بالاعتبار الاول. بالاعتبار الاول یعنی گام ابتدایی که نفس ابوین جامعه تا بعد نفس ایجاد، نفس مولود ایجاد بشود. و بالجمله خب فالغرض ها هنا علی التقدیرین، تقدیرین یعنی چی؟ اعنی ان یکون الجامع و الحافظ شیئا او شیئا واحدا. چه بگیم که دو نفس است، یکی جامعه یکی حافظ؟ چه بگیم؟ یک نفسه. بالاخره حرف ما تو این فصل دنبال اثبات نفس بودیم، نفس ثابت شد، فهمیدیم که تا یک مبدع جوهری نباشد جمع اتفاق نمیفته، تا یک مبدع جوهری نباشد حفظ هم اتفاق نمیفته. حالا میخوان دوتا باشن، میخوان یکی باشن. به عبارت دیگه خواجه داره اعتراف میکنه به این که ما این وسط داشتیم نکته جدیدی هم بهتون یاد میدادیم، داشتیم مسئله نفس و صور رو با مسئله حرکت ست میکردیم، و الا حالا قصه حرکت بذاریم کنار، جامعه یه نفس اون باشه، حافظم نفس خودش باشه، بالاخره تو نیاز به مبدأ جوهری به نام نفس داری. ما هم توی فصل دنبال اثبات نفس بودیم. لأن المزاج محتاج الى شیء آخر، که هو یجبر این اجزاء را بر این مزاج باقی بمانند، هو النفس. سواء کانت نفس و ذالک البدن، نفس از سواء کانت نفس و اون نفسی که مبدأ جوهریه، نفس از ذالک البدن، چه همون نفسی باشد که به این بدن افاضه شده، او نفسن اخرى نفس ام و اب باشه، فرقی نمی کنه. بالاخره شما قبول کردی که این آثار تحتاج و مابر از دابده و این ینتهی الى ما بالذات، باید به یه صورت نوعیه، یعنی یک جوهر به نام نفس ختم بشه. از همین جا بگید یه نتیجه دیگه، اینو میگم برای بدای و نهایه که خوندید، اگر یادتون نیست یاداوری بد بکنید، چرا نفس جوهره؟ چون لابد دواینته یه لاما به زاد ولی تسلسل پیش میاد. تمام شد، همون دلیلی که تو صورت نوعیه بود. الهونا تم الکلام فتحصل. این تیکه آخر یک بحثی بود به برکت دعوای با خواجه طوسی، مرحوم مطهری رحمت الله علیه میگفت که فخر رازی میگفت فخر میومد ناخونک میزد به فلسفه، فلسفه رشد کرد. به برکت دعوای با فخر رازی که سر عبارت شیخ ابو علی به یه جایی جیر داده بود، ولو اشکال هم اجنبی از اصل بحثه، چون ما تو اصل بحث می‌خواستیم نفس رو اثبات کنیم، نمی‌خواستیم بگیم این نفس ها دوتاشون یکیه، اما به برکت اشکال فخر رازی خواجه طوسی حرکت برامون توضیح داد و مسئله چگونگی اتخاذ صور و نفس رو از ماده هم و ارتباطش رو با ماده هم فی الجمله توضیح داد. حالا مع قطع نظر از این ذیل بحث فتحصل من اول البحث الى هنا، ما می‌خواستیم نفس رو اثبات کنیم. برای نفس اومدیم از قانون مشائی در علیت که اثر علت جوهری میخواد استفاده کردیم و نشون دادیم یه قوه مدرکه داریم، یه قوه محرکه داریم، یه حافظ مزاج داریم، یه جامع مزاج داریم، اینا آثاری هست که تحتاج و الى مبدأ جوهری، اون مبدأ جوهری هو المسمى بالنفس. حالا وسطش یکم طب گفتیم، یه مقداری چه گفتیم، اما این خلاصه این فصل بود. و سلام. این اگه کسی به شما بگه آقا تو امتحان، آقا این فصل رو خلاصه کن، شما در این فصل محضر شما عارضم فصل خامس چجوری اثبات نفس کردی؟ میگی من یه قوه محرکه دارم، یه قوه مدرکه دارم، یه قوه حافظه و جامعه دارم، این آثار یعنی که از مبدأ جوهری باید سر بزنم، للعلیت المشائیه. خلاصه حرف یه جمله. بریم فصل سادس. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این فصل سادس خدمت شما عارضم، فصل بسیار بسیار عجیبیه، ولو بحث سختی نیست، اما عجیب است از جهت آثارش. خب من برای اینکه عمق این فصل دستمون بیاد یه دو تا مقدمه میگم. این فصل از فصول تولیدی فلسفه مشاهد، یعنی حرف برای آینده کن، کسایی که خواستن تولید نظریه کنن تو فلسفه از این فصل خیلی بهره بردن. ببینید عزیزان، یک جمله بسیار زیبای حضرت آیت الله جواد حفظه الله دارد که ما حتی در عرفان نظری، در عرفان نظری بعد از اینکه این عارف به درک شهودی برسد، موقعی که میخواد این درک شهودی رو به زبان عقل برگردونه، یحتاج الی برهانه. خب این برهان از مبادی عقلانی نشأت میگیره. علم عقلانی که قدیم بوده فلسفه بود، یعنی کلام بود فلسفه هم بود. کلام که مبتنی بر اعتباریات و حسن قرب و اینا بود، او هیچ، او که دیگه به درد این عارف نمیخوره، نمیخواد حقیقترین حقیقیات رو بگه، بخواد با اونا که نمیتونه بگه، کلام رفت کنار. اون فلسفه اون روز، یعنی زمانی که محی الدین عربی رحمت الله علیه عرفان نظری تدوین کرد، محی الدین متوفای 634 قمری و بعدش هم صدرالدین قونوی شیخ کبیر در عرفان که پس ربیبه محی الدین هم بود ادامه داد، و بعد هم بزرگانی مثل سعدالدین حموی و معاصر با صدرالدین هم عصر بودن، و بعد شاگردان صدرالدین، اینها اومدن تدوین کردن همین شروعی که بر خصوص و اینها اضافه شد، عرفان نظری علم کامل و جامع و تمام عیاری شد تا رسید به قرن 10 و 11 و صدرالدین ابن ترکه و دیگران و اینها دیگه اومدن. این دوره زبان فلسفه موجود که عارف می‌خواست از فلسفه برای زبان برهان استفاده کنه و باش عرفانیات خودشو برهانی کنه، فلسفه مشاء بود. خیلی نکته مهمیه، یعنی لذا کسی مشاء نخونه نمیتونه شرف خصوص قیصری بفهمه، چون زبان گفتاری او آدم، همونطور که منطق به تعبیر آقای جوادی حفظه الله زبان مقیاس تقویم فلسفه است، فلسفه مقیاس تقویم عرفانه، قوام برهان عرفانی به فلسفه است. فلسفه هم موقع فلسفه مشاء بوده. زبانش فلسفه مشاء. حالا یه مشکلی که وجود داره اینه، فلسفه مشاء بسیاری از معارف و مطالبی رو که عارف میافت توان برهانی کردن نداشت، مبادی فلسفه ای اجازه رو نمیداد. این اتفاقی بود که تو فلسفه مشاء بود، لذا عارف باید تلاش میکرد که یک طوری از فلسفه مشاء برای تبیین حرفای خودش استفاده کنه. بعضی وقتا هم کشش نبود، خراب میشد تا صدرا اومد، اسسه على اساس جدید، با نظام اصالة الوجود مطلب منقح شد، پروپیمون شد. نظام علامه حسنزاده حفظه الله یک کتابی دارن عرفان و حکمت متعالیه، نگاه بکنید، ایشون اونجا نشون میده که صدرا از اول هر فصل چجوری میاد گام به گام میچینه خراب میکنه، میچینه خراب میکنه، یعنی خراب میکنه، خرابشون میکنه، یعنی اون حرف متکلم رو میاره میذاره کنار، حرف مشاء میاره میذاره کنار، حرف اشراق میاره میذاره کنار، بعد شروع میکنه سیر عقلانی، بعد به قله که میرسه میگه حالا اینم سر سفره محی الدین، سر سفره فلان کتاب عرفانی. این نگاهیه که صدرا داره. لذا واقعا صدر حکمت متعالیه بود که تونست بار صحیح عرفان به دوش بکشه. لذا ما تا قبل از حکمت متعالی اصلا اثبات موضوع عرفان نداشتیم. ببینید کتاب عین نضاخ رو حضرت آیت الله جوادی حفظه الله آخرش خاتمه، ایشون مقدمه میارد که حتی تو مقدمش هم میارد، خاتمه هم میارد، تا قبل عرفان، تا قبل از فلسفه صدر ما بعد هزار سال موضوع عرفان نتونسته بودیم اثبات کنیم. فکیف به حال بقیهش. عرفان دو تا موضوع داره، یعنی دو تا مطلب رو باید پیگیری کنه، یکی فی التوحید و هو الحق، یکی هم فی الصائر و هو الانسان الکامل. این دو تا کار باید انجام بده. حالا در نظام فلسفه مشاع بزرگواران، فلسفه مشاع عادی، ما توان اثبات یک قاعده ای را که ملا صدرا بهش تصریح کرد، ان نفس فی وحدتها کل القوا، در نظام مشاع این قاعده رو نمیتونستیم درست اثبات کنیم یا تبیین کنیم. ولو آقای محیطی معما چهلگش آسان شد وقتی فلسفه صدرا گفتش، وقتی درست موضوع قاعده تصور شد دلیلش بدیهی شد یا شبه بدیهی، لکن تبیین اولیش کار هر کسی نبود. این قاعده جزو غرر و امهات تفسیر معارفه، النفس فی وحدتها کل القوا. این قاعده مبتنی بر دو تا قاعده تحتانیه، این قاعده مبتنی بر دو تا قاعده هست، مثل علیت. میگه علیت بدون دو تا قاعده درست نمیشه، یکیش سنخیت، یکیش اشرفیت علت نسبت به اینم همینطوره. النفس فی وحدتها کل القوا درست نمیشه الا دو تا مطلب قبلش اثبات بشه. یکی جوهر بودن نفس و یکی هم رابطه نفس و بدن. درست شد آقا؟ حالا عبارت شیخ، من الان دنبال تاریخ فلسفه، من اینا رو عمل مقدمه کردم برای، یعنی اون مقداری که از مقدمات گفتم فقط برای این بود که ارزش فصل رو بفهمیم، والا این چیزایی که گفتم خودش قصه ادامه داریه. حضرت شیخ، شیخ الرئیس رحمت الله علیه و خواجه علیه الرحمه، در این فصل اون دو قاعده تحتانی، یعنی جوهریت نفس و رابطه نفس و بدن را به صورت تفصیلی و واضح تبیین می کنن. مقدمن برای قاعده النفس فی وحدتها کل القوا. عبارت های موجود در این فصل به صراحه قاعده النفس فی وحدتها کل القوا به ما نمیده، به صراحه، اما به لزوم بیانه بالمعنی لخص به ما میده. یعنی ممکنه کسی اصطلاحشو بلد نباشه، اما طوری عبارت پردازی شده که استعداد به وجود میاد که فردا عرفا در عرفان نظری روی قاعده حرفایی زدن، ما استیحاش نمی کنیم، میگیم قبلا بله فهمیدیمش، مبادیش یاد گرفتیم ولو اسم قاعده رو نشنیدیم. بلکه در این عبارت، عبارت خود بوعلی، یک کلمه ای وجود داره، اون کلمه مشیر به این قاعده است. یعنی خودش هم که انه گفته شده. خب حالا بریم این دوتا مسئله رو من خدمتون توضیح بدم، بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. ببینید عزیزان، ما در فصل قبل با استفاده از قانون علیت، با استفاده از قانون علیت و اینکه اثر لا بد و ینتهی الی المؤثر، اصل نفس رو اثبات کرد که جوهر. اما الان میخوایم یه مقداری جلوتر بریم، اموری که جزء وجدانیات ما، یعنی گزاره های مشاهده به حس باطن ما و قابل انکار هم نیستن و همشون هم از شؤون ما، میخوایم این شؤون رو، رابطهشون رو با نفس بفهمیم، شؤون رو، رابطهشون رو با نفس بفهمیم. گفتم قاعده اول جوهریت نفس، یعنی این نفس که جوهره با آثارش چه ارتباطی داره. بعد از این قاعده بریم سراغ قاعده دوم، رابطه نفس و بدن. رفقای عزیز، این دو سه قاعده بس نه برا خودمون، برا اولادمون حتی، یعنی سجده شکر کنیم اگر درست بفهمیم شد. خیلی معارف مبتنی بر فهم این مطالب، همین دو سه قاعده که عرض کرد. خب اول قاعده اول، جوهریت نفس و رابطش با قوا. در نگاه فلسفی متعارف، یعنی تا قبل از این عبارت از اشارات و خواجه طوسی، تا قبل از این عبارت، نهایت نگاهی که به نفس می شد این بود که نفس یک جوهره و اعراضی داره. چجور این میز رنگش عرضشه و قائمه به اوه؟ نفس هم یک جوهر عرضی داره، مثل جوع، الم، خوب، بغض، حواس، ادراکات، اینا همه اعراض هم. لذا همه کیف نفسانی هم. مطلب یه چی دیگه هم اضافه کنیم که ارتباط با اینها با نفس از نوع ارتباط زمائمه، اینا محمول به زمیمه، اضافه شدن به نفس، مفهوم این تعابیر که به کار میبرم. اگر کسی از دوستان ابهامی دارد به من بگه، من واضح تر بگم. اینا از زمیمه به نفس اضافه میشن، رابطه شون با نفس این چه. و اون مطلبی که شما در شرح مختصر منظومه آقای بوتری خیلی روون اینه توضیح داد، خیلی روون، تو بدایه هم خوندید که مشاء نصب الی المشائی، که این ترکیب ها ترکیب انضمامی هست نه ترکیب اتحادی، اموری هست زمیمهی به نفس میشن، رو نفس هم اثر نمیذارن، نفس هم رو اینا اثر، ترکیب اتحادی دو شی با هم ترکیب میشن، اثر جدید به وجود میاد. نه اینا رو نفس اثر نمیذارن، نفس هم رو اینا اثر نمیذاره. رسول آقا شاهد این قرائت، این جور نگاه به نفس کجاست؟ باز شما اینو خوندید در کتاب دروس اتحاد عقل معقول، علامه حسن‌زاده مفصل توضیح میده، جمله قشنگی از آیت الله جاوید، جملهش بی‌نظیره، ندیدم مثل این جمله بگیرم اونی. ایشون میگه ببین به مشا نسبت داده شده که مشا گفته صورت علمیه، تو اتحاد عقل معقول صورت علمیه زمیمه است به نفس، مثل رنگ زمیمه به نفس، رو میزم اثر نمیذاره. درسته؟ خب این معناش میدونی چیه؟ معناش اینه که این نفس لحظه‌ای که به دنیا میاد تا لحظه‌ای که میمیره همین اندازه متواتی خودشه، فقط یکم خاک و خل اضافات نمیدونم چی روش اضافه میشه. نفس توسعه پیدا نمیکنه، اشتداد پیدا نمیکنه. یعنی اون موقع باید بگیم نفس یک نبی نعوذ بالله با نفس یک آدم عادی هیچ، فقط یه چیزایی بهش اضافه شده. در حالی که هم وجدان، هم شهود، هم عیان، هم برهان، هم قرآن نتقد به این که واقعا این نفسه عوض میشه، نفسش اشتداد پیدا میکنه، نفسه نزول پیدا میکنه، نفسه عوض میشه، نه یه سری عوارض و لواحقش عوض میشه. افتاد آقا، پس در نگاه متعارف، من دارم از جای مختلف شاهد میارم که اصل قصه رو لمس کنیم، در نظام متعارف ما یه نفسی داریم، یه سری اعراض بهش قائمه، حالا اگر او عبارت هم اضافه کنیم که زمیمه است، او عبارت های دیگه هم اضافه کنیم که ترکیب انضمامیه و رو هم اثری هم نمیذارن، نتیجهش هم میشه همینی که از حضرت استاد نقل کردن که این نفسه میشه یه چی کوچولو، عوض هم نمیشه، یه چیزایی بهش اضافه میشه، فقط روش داخل ذات هم نمیره. بفرم. خب این حضور قیاب انجام شد نشد؟ نباید انجام بدی؟ گفتیم زحمتش آخر کلاس انجام میشه؟
معمولا آخر کلاس.
آها خیلی. من چون گذاشتش اینجا. نه 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 اصلا منظورم آقایون نبود. گفتم که یعنی گفتم اینجا گذاشتیدش. یادم آقای نوید رو زحمت دادی. اشکال نه 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 بله فقط اصل حضور غیاب چون بالاخره بله ما مدارس مختلفی درگیریم همه جا هم اینطور دقیقه لذا عرض کردم که منم که نمیرسم انجام بدم یعنی خیلی درست آقا پس الهونا معلوم شد که نگاه قبلی ها به نفس چی بوده خب حالا جناب شیخ در این عبارت این مطلب رو به ما نسبت میگه که آقا اگر ما دقت کنیم میبینیم اون اعراضی که اونها بهشون میگفتن اعراض اصلا بر اساس استدلال سابق اینها معالیل نفسن نه صرفا یک زمیمه و عرضی که به نفس اضافه شده و کذا توضیح دادیم نه اینا معلول هم اونم چه نوع معلولی رفاق اگر دقت کنید با همین مواد خام به خیلی جای عمیقی خواهیم رسید با همین بدیهیات که در سطح فلسفه معمولی و کتب معمولی تلاش باید بشه ای اثبات بشه این فصل خیلی فصل عجیبیه عبارتهای شیخ و خواجه خب اونم معلول چنو معلولی نه از نوع علت و معلولی که این معلول دوه در مقابل علتشه نه معلولی که از خودش هیچ نداره و اون علت هست که همه کار است اما این معلول هستا اما هیچ کار است نه اینکه چون هیچ کار است پس نیست و شاهد بر این معنا یک امر بدیهی من افعال مربوطه به هر کدوم از قوام رو به اون قوا نسبت میدم بلا عنایت و مجاز و به همون بداهت که به خودش نسبت میدم به نفسم که علت ایناست نسبت میدم بلا عنایت و مجاز که اگر قرار بود علت العلل ما به واسطه معلول اون فعل ازش سر بزنه یعنی تو این نظام سپله ای علت به واسطه ای بر او اثر بذاره در واقع این رو تو فلسفه بدایه خوندید اینجا او علت اولی علت ناقص است علت تامه نیست علت اولی به اضافه ای میتونه سه رو داشته باشه در حالی که بلا عنایت و مجاز تو این فعل رو عیناً به خودت نسبت میدی کما اینکه میتونی به این واسطه نسبت بدی. هیچ بدیهیه بدیهیه که حد وسطی توش وجود نداره. خب الان من میگم چشم میبیند بلا عنایت به مجاز. باز میگم من میبینم بلا عنایت مجاز پس اگر دیدن مال نفس فقط بود به واسطه اسنادش مجازی بود اگر مال واسطه بود به این معنا که نفس تأمین قدرت میکنه برای چشم اما چشم تا چشم نیاد این اتفاق نمیفته به نفس مستقیما اسنادش مجازی میشد باید گفتیم چه نفس به واسطه یه یعنی اون حد وسط واسطه رو معلول اول رو میآوردیم در حالی که نمیاری. این نشان میده، نشون میده که نفس علت اون فعل از مجرا و به این آلت به نام چشم دیدن معلول نفس به واسطه باصره، همانطور که باصره معلول مستقیم نفسه، دیدن هم معلول مستقیم نفسه، اما این باصره واسطه است. اسم این تو فلسفه صدرا چی بود؟ مجرا. پس علیتی این چینه، این علته، این آلته، مجرا واسطه است، هیچ خودش نداره. و بعدش هم حلقه سه، اینجا خواستی سپله رو بگو، بگو نفس باصره دیدن، خواستی بگو نفس دیدن، خواستی بگو نفس باصره، خواستی بگو باصره دیدن. همه عبارات صحیحه. در نفس این چنین علیتی وجود داره بین نفس و قواش. اگر ما میگیم علیت یعنی ادب، جمله نگفت. این حقیقت و مجاز فلسفی بود نه عرفی. گفتم اولش اینا قضایای وجدانیان، یعنی محکیش پیشم حاضره، دارم این رو میبینم. اون اولش که عرض کردم برای همین بود، شاید من ناقص گفتم، اگر الان واضحش کردم. مستحضر شدید؟ بله.
مثلا ما در نوشتن با خودکارم میگیم من دارم
منظور نوشتن قوه است. اونجا وقتی تو اون جمله که میگی من مینویسم، منظور از قوه است، منظور از نوشتن اصلا خودکار نیست. وقتی منظور قوه است،
منظور اصلا پخش شدن جوهر در این به واسطه من داره انجام میشه. هم میتونم بگم خودکار این کار
رو میکنه. خب میشه همون قدرته. خب میشه همون قدرته. اون میشه فرض اینه که او قدرت است. حالا اذیتمون نکنه آقای مهدی، اذیتمون نکنه. حالا اجازه باش 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 نه همشه میفهمی، اذیتم نکن از اوج فهم این. بله خب درست شد آقا. خب حالا اینم یک گام بعدی بریم جلو. پس آقا فتحصل دوباره یه پاگرد درست کنیم، بگردیم اول. دوباره گفتیم که در این فصل یک قاعده ای داره گفته میشه به نام النفس فی وحدتها کل القوا. یعنی استعداد این فصل اینه. این قاعده تا قبل ملا صدرا متفوه نیست در کلمات فلاسفه. این قاعده مبتنی بر دو تا مسئله است، دو تا قاعده تحتانی میخواد. یکی قاعده جوهریت نفس و رابطش با قوا که ذیل جوهریت است، یکی هم مسئله رابطه نفس و بدن. عبارت شیخ و خواجه در اینجا عبارت تولیدیه، یعنی این سطح این فصل از سطح کل فصول بعدی بالا و قبلی بالاتره. این فصل فصلیه که برای ملا صدرا بو علی نوشتتش، یعنی این وسط کسی استفاده این چینی ازش نبرده الا عرفا که توضیح هم دادم اونا استفاده کردنه، غیر از اونا کسی استفاده نکرده از این فصل. حالا شیخ بو علی در اینجا دوتا قاعده تحتانی رو به تسریع و قاعده اصلی که النفس فی وحدتها کل القوا رو به تلویح داره ذکر میکنه. چجور به تسریع ذکر میکنه؟ عرض کنم به محضر شما. گفتیم قاعده اول جوهریت نفس و رابطش با قوا. یک بیان از مشاء گفتیم، مشاء متوسط، رابطی عرض و جوهر با او خصوصیات. صرف عرض و جوهر عرض منو نمیرسونه، تو تقریر کامل بنویسید با همه اون چیزایی که بهش اضافه کردم از جاهای مختلف فلسفه مشا. اون نگاه یک نگاه بذاریم کنار. بو علی اینجا میفهمد که اون نگاه غلطه. چرا غلطه؟ چون این نفس رابطش با آثارش علی معلولیه، اونم نه از نوع اضافه مقولی، از نوع اضافه اشراقی. چرا از نوع اضافه اشراقی؟ مگه شما اضافه اشراقی تو نفس میفهمید؟ میگه بله. میگیم چجوری این رو فهمیدی؟ میگه اینجوری این رو فهمیدم که این قوا عالیت دارن و اون فعل هم به قوه نسبت داده میشه هم به نفس. اینجا نشون میده که این سلسله یه سلسله ایه که میشه اسناد وحدت گونه توش داشت، میشه اسناد کسرت گونه. و اسنادا هم همش درسته. خب اینم تا اینجا تمام. حالا این قصه فقط در مورد باصره است؟ نه، من الان رو باصره به عنوان حس ظاهر مثال زدم، شما رو قوای نفسانی داخلی مثال بزنید، سر قوه وهم، سر قوه تخیل، سر علم، سر جوع، سر اشتها، سر گرسنگی، سر تشنگی، میگه سر همه قوا این معنا درست. تمام شد آقا؟
استاد مقدمه این حرف مشروط داره؟ یعنی تا وقتی وجود رفتی نداشته باشیم همچیز اصلا فهمیم؟
لنگه. حالا فعلا اصلش رو بفهمیم شیخ. الان تو مقام فهمش وقتی بحث تمام شد، نه اگر تو عبارت نبود میگیم نیست. ببین من اول چجور دارم تفکیک میکنم، میگم اینقدر شد. ببین تو فصل قبل چی رو گفتم؟ گفتم علامه حفظه الله و ابقا علامه حسنزاده فهمودن یه حرکت جوهریه. گفتم یه حرکت جوهری یه حرکت قطعیه، درسته که تنها توجیهش حرکت جوهریه، اما بالاخره حرکت قطعی از قدیم گفتن، حرف جدیدی نیست، نسبتش ندید به هر که. الان اینجا هم همینطوره. من الان دارم میگم به تصریح نگفته قاعده رو، اما این قدر این قدرش رو گفته. الان عبارت میخونی، الان رو عبارت با هم، من چرا میخوام خلاصه کنم سریعتر تو عبارت برم؟ چون عبارتم حجمش زیاده، رو عبارت تمرکز خواهیم کرد. عبارت این قدر رو به ما داده نسبت به قوا. پس الان الهونا تمل کلام یه نفس اثبات کردی، یک جوهریت نفس اثبات کردیم که تو فصل قبل بود. اینجا هم رابطهشو اون جوهریت رو آوردیم، رابطهشو با قوا دیدیم. جوهریت تحقیق شد، شد علتی که اضافه اشراقی معلولش داره تأمین میکنه. این غیر علت اضافه مقولیه، غیر حرارت و گرما و نوره، اینطوری نیست. خب بعد جناب شیخ میره روی قاعده دوم، ارتباط نفس با بدن. ما حالا موندم اگر این ارتباط نفس و با بدن نگم عبارت بو علی، چون خواجه کل عبارت یه جا نقل کرده بعد رفته تو شرح. این دفعه هم خیلی حرف زدم و باید اول این عبارت ها رو بخونیم. الان یه پارادوکسی به وجود میاد. خب اشکال نداره بریم اونم بگیم بعد دیگه حالا همش رو عبارت میخونیم. خب جناب بو علی نکته بعدی داره، میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، این نفس درسته که صورت نوعیه و حافظ ماده است، تو فصل قبلم گفتیم به طوری که اگر ماده رو رها کنه این ماده از بین میره و مزمحل میشه و شریکت العله است، یادتون میاد جلسات قبل. اما این صورت چرا بهش گفتی نفس؟ بچه ها یادتونه گفتیم به ستای آخر میگن نفس، چون این صورت توسط افاعیل بعدی تکمیل میشه، این افاعیل اثر دارن روی این. پس این صورت و این نفسه یک ارتباط بدبستونی با عالم ماده داره، تأثیر میکنه، دوباره ماده اعداد استحیل تهیؤ استعداد للافاظه، دوباره وقتی تهیؤ اتفاق میفته صورت جلوتر میره، نفس کاملتر میشه، دوباره نفس ارتباط با مادهش برقرار میمونه، نفس و ماده اثر میذاره، ماده دوباره میره تهیؤ پیدا میکنه، دوباره رو نفس اثر میذاره، نفس کاملتر میشه. این رابطه یک رابطه طرفینی و متعاکسه، بده بستونیه. حالا این وسط یه نکته دیگه ای به وجود میاد، یه دو تا دیگه از خصوصیات قوای نفس. نفس تحت فعلی که با ماده انجام میده، کار مادی که انجام میده، قبل از اینکه این فعل از نفس سر بزنه مبدأ و قوه اجمالیش در نفس بود. وقتی این فعل از نفس سر میزنه و به تفصیل میرسه، این فعل سبب عروض یک حالت نفسانی و یک هیئت حاصله ای در نفس میشه. چون یک بار میشه حتما میگیم تجربه کردم، این یک حالت نفسانی در نفس به وجود میاد که نفس برای بار بعد که میخواد این فعل رو انجام بده دیگه با اون اجمال سراغ فعل نمیره، به تفصیل او رو میبینه. حالا اگه این حالت بیاد و ابین بره، اولین باری که انجام دادی حالت اومد ابین رفت، بهش میگن حال. اگر چند بار این اتفاق بیفته شما تجربهش کنی میشه ملکه. پس حال و ملکه عوارض نفسن که ناشی از تأثیر ماده بر نفس داره این به وجود میاد. پس اینم رابطه نفس و ماده. درست شد آقا؟ خب این قدش بدیهیه، اما یک سوال جدی به وجود میاد. سوال: اگر ماده از عفه از نفسه، چجوری ماده رو نفس اثر میذاره؟ ماده رو مجرد اثر نمیذاره، همیشه تأثیر از اقواب از عفه. تنها موجود عالم که از عفو و اقوا داره اثر میذاره نفسه. درست شد آقا؟ این سوال به وجود اومد. این سوال داشته باشید، یکم عبارت بخونید، آماده بشید. آقای جهانگیری مفت مسلم از یه بدیهی داریم به یه قلهی میرسیم تو باب نفس. الان عرض میکنم این سوال مبدأمون باشه برای ادامه. بریم عبارت یه ذره بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل السادس، اشارتون دلیل میخواد. اشاره شد ها؟ گفتیم اشاره دلیل میخواد. فهازل جوهر، هازل جوهر کی؟ اون جوهری که فصل قبل اثبات کردیم، گفت هو المسما به نفس ها؟ هازل جوهر فیکه واحدون. آقا این واحد بودنش بگید از بیرون به جهات مختلفی باید اثبات بشه. یه سری جهاتش قبلا براتون اثبات کردیم. کدوم جهات؟ کون و فساده، این یک نفس، یک صورت نوعی است و همه افاعیل صور قبلی هم ازش سر میزنه. تو سه تا نفس نداری، نفس نباتی و حیوانی و انسانی ها. کون و فساد بود یک نفس و همه افاعیل ازش، این قدشو قبلا گفتیم. حالا از این به بعدش میخواییم نسبت به اطوار و شؤون و افعالش بیشتر صحبت کنیم. بل هو انت، این نفس خودتی اندت تحقیق. دوستان این هو انت اندت تحقیق آخرش مشیر به نفس و فی وحدت ها کل القوا. گفتمتون از بیرون سیر منظمی عرض کردم، الفاظ غلط نشن. گفتم که این عبارت اون دو قاعده تحتانی رو به صراحه و خود النفس و فی وحدت ها کل القوا رو بالایهام لزوم بیان گفته. گفتم بلکه تو عبارت یک کلمه ای هست که مشیر به قاعده النفس و فی وحدت هاست، همین هو انت عند تحقیقه. حالا این کجاش نوشته؟ چرا یکی زور علکی میزنید؟ ده الان عبارت بخونیم یه ذره ذهنمون کامل بشه ببین این همونه. این بله ترقیش مال چیه؟ آخر فصل میگم ترقی مال چیه. خب یوریدو، خواجه طوسی شرح میکنه، یوریدو بیان ان الجوهر، کدوم جوهر؟ الذی هو اثبته، اون جوهری که ثابت کرد آن جوهر را. الذی اثبته جناب شیخ الرئیس، ضمیر مفعولی بزن به الذی، الذی بزن به جوهر، اون جوهر را اثبات کرد. فی الفصل المتقدم طریقش چی بود؟ بالحرکه والادراک و حفظ المزاج. هو اون جوهر شیء واحد به عینهی. خب او کیه؟ و هو تلک الذات المدرکه لنفسها المذکوره فی الفصول المتقدمه، همون ذاتی است که خودش را میافت. این المدرکه تو لنفسها یعنی فصول ابتدایی، تنبیهایی بود که اول اومدیم انسان در خلأ خودش رو یافت، داره جنبندی میکنه فصول قبل رو دیگه. المذکوره فی الفصول المتقدمه، براهینی براش اقامه کردیم، حرکت و ادراک و حفظ.
یک مقدمه
قرار بیارید و بیانه اینکه این جوهر لذی اثبته خودتی، یه چیزه و او خودتی. حالا و یوشین رو دیگه نکته بعدی که میخواد بگه چیه؟ الا کیفیت ارتباطه، ارتباط این جوهر یعنی نفس بالبدن. ببین پس یک جوهر و ارتباطش با شؤون، دو رابطیه این جوهر با بدن. خیلی عبارت ریاضیه، تو عبارت صدرایی طور پیدا نمی کنید، گیج میشیم تو عبارت ملا صدرا برای فهمیدن قاعده النفس و اعتزا کل القوا. کلمه رو میگه، قلمبه میگتش، ای قدم شرح و آیه و حدیث و شعر و عرفانیات و برهانیات میاره، معده ما هضمش نمیکنه، سنگین میشه. اما این عبارت روون کلاسه شده ریاضیوار داره میبرت اون جلو. ببین قشنگ دو تا قاعده گفت. ببینید اول گفت جوهر الذی اثبته فی الفصل المتقدم، فصل مقدم با چه سبکی اثبات کرد؟ کل مرزا به دمانیت یهلا ما بذار از آثارش. آثار چیه؟ حرکت و ادراک و حفظ مزاج. دوباره گفت هو ذات المدرکه، دوباره اثرش خودتی شیء واحده، اون جوهر و اون شؤون، شؤون سبب تکثر جوهر نمیشوند. این قاعده اول. قاعده دوم ارتباطش با بدن. و یبینو ان کل واحد منهما، بذاریم برای استراحتی کنیم 5 دقیقه بعد اضافه کنیم، شروع کنیم. و صلی علی محمد و آل محمد.